شاعر در آینه.
این که گفته شده و می شود که استاد شفیعی کتکنی گرایش بارزی به صورتگرایی یا مبانی فرمالیسم روسی دارد چندان درست نیست. بسیاری دیدگاه های ایشان را در کتاب های صور خیال و موسیقی شعر و بیدل شاعر آینه ها و بعضی مقالات دیده اند و به این نتیجه رسیدند. به ویژه دیدگاه های ایشان را در کتاب رستاخیز کلمات دیدند، در صورتی که ایشان بیشتر در پی نشان دادن جوانب جمال شناسی که نظریات صورتگران روس بودند. اگر غیر از این بود، باید بیش از همه و پیش از همه گرایش به فرمالیسم در اشعار دکتر شفیعی کتکنی اتفاق می افتاد، نه در کلام ایشان. و این در صورتی است که شعر استاد شفیعی کتکنی نه در ردیف شاعران پیشرو معاصر قرار می گیرد و نه در ردیف فرمالیست های معاصر ایران، بلکه شعر ایشان شعری است نزدیک به شعر شاعران میانه یا نوکلاسیک معاصر ایران، و شاید بتوان گفت که شعر استاد شفیعی کتکنی با ویژگی های منحصر به فرد زبانیش با شعر شاعران نوکلاسیک خط دیگری از شعر پس از نیما را آغاز کرده و در خود تمام کرده است.
گفتگو با شاعران موفق معاصر در برنامه
شاعر در آینه.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
در یاد منی حاجت باغ و چمنم نیست، جایی که تو باشی خبر از خیشتنم نیست. این لحظه چوباران فرو ریخت از برگ، صد گونه سخن هست و مجال سخنم نیست. بخش کوتاهی از شعر بسیار زیبای زمزمه. با توجه به این که مجال صحبت ما هم بسیار اندک تا پایان برنامه، ولی با دل و جان صحبت‌های پایانی جناب امیری اسفندقه می‌شنویم در مورد جناب محمد رضا شفیعی کتکنی. بفرمایید.
اجازه بفرمایید که این نکته فقط بازگو بکنم در خصوص شعر در این فرصت اندک، با اجازه شما، که در شعر پارسی، شعر کوتاه، هم جناب دکتر شفیعی کتکنی یک شاعر الگو هستند و شعرهای کوتاهی که در فرصتی کوتاه‌تر از خطبه تندر ورد زبان‌هاست، شعرهایی مثل حسرت نبرم به خواب آن مرداب، کارام درون دشت شب خفته است، دریایم و نیست با کم از طوفان، دریا همه عمر خوابش آشفته است. یا اگر ساحل خموش و صخره آرام، وگر کار صدف چشم انتظاری، من و دریا نیاساییم هرگز، قرار کار ما بر بی قراری. شاعری که با شعرهای دکتر شفیعی کتکنی آشنایی به هم میرساند از قالب بیرون میاد و این هدیه بزرگی است که شعر دکتر شفیعی کتکنی به شاعر تقدیم میکنه. گفت هدیه شاعر چه باشد؟ شعر نو. چند شعری که در دیوان دکتر شفیعی کتکنی هست در خصوص بزرگان چون حلاج و عین القضات همدانی، از همدان تا صلیب راه تو چون بود، و سوک سرودی برای شیخ شهاب الدین سهروردی، و اینا همه بزرگان عرصه معرفت بودند که در واقع اینا قتیل علم و عشق هستند، قتیل دانش و معرفت هستند و شهید هستند و مقتول به اصطلاح هستند، و دکتر شفیعی بهترین شعرها را شاید برای معرفی اینها سرودن. یعنی معرفی این بزرگان در قالب شعر به جامعه ادب معاصر خیلی رساتر هست تا معرفی این بزرگان به صورت نثر. این رو خواستم یادآور بشم که بیشترینه اینها گفت قتیل عشق تو شد حافظ قریب، ولی به خاک ما گذری کن که خون ما حلال.
بسیار سپاسگزاریم از حضور شما و از کلام ارزشمند شما جناب اسفندق در برنامه امروز. و اما پایان بخش برنامه ما، گر چراغ شعر روشن در شب تارم نبود، رای رفتن، روی گفتن، چشم بیدارم نبود. به پایان رسیدیم اما نکردیم آغاز، فرو ریخت پرها نکردیم پرواز، ببخشای ای روشن عشق بر ما ببخشای. از شما دعوت میکنم شنونده آخرین برنامه در این بخش باشید. وقتی خیال در میزند.
وقتی خیال در می زند.
سلام همراهان خوب شنونده، در قسمت قبل گفتگوی من را با دکتر رحمت امینی، نمایشنامه‌نویس، کارگردان و مدرس دانشگاه شنیدید. از شما دعوت میکنم ادامه این گفتگو رو در این برنامه بشنوید. استاد، خیال انگیزترین کتابی که تا الان خوندی چه کتابی بوده؟
فکر می‌کنم شازده کوچولو. برای اینکه یه زمانی هم دوست داشتم کارش کنم، ولی انقدر خود متن تو گونه ادبیش قوی هست، بعضی متن‌ها اینجوریان که تو بخوای صحنه‌ایش کنی باید بتونی چیزی برش بیافزایی. والا بیا طرف ببینه، چون من 7-8 مورد شازده کوچولو بعد دیدم نمایش. بچه ایران کار کرده بودم، آخرش گفتم همون کتاب هنوز. میدونی؟ چون شازده کوچولو رو تقریبا هر کسی که بالاخره خوندن بلد و اینا یه جورایی بهش معرفی شده، یا خونده یا داستانش رو میدونه. و حالا تو باید در یک مدیوم دیگری به نام تئاتر چیز جالبی بهش نشون بدی. ولی به هر حال کتاب خیال برانگیز، استعاری جذابی که همچنان به نظرم میشه راجع بهش صحبت کرد همین شازده کوچولو.
فیلم سینمایی چطور؟ خیال انگیزترین فیلم سینمایی که تا الان دیدید؟
همونطور که اول مصاحبم گفتم، من حالا به عنوان کسی که تو حوزه طنز و کمدی هست، مثلا اولین آثاری که از کمدی های کلاسیک میدیدم، مثلا پارولوید، شخصیت خیلی جذابی برای من بود، چون تو اون کارا هم همون فانتزیه وجود داره. یا مثلا حتی لورل هاردی، خود چارلی چاپلین، میدونی یک نوع، حالا خیال که وقتی ما میگیم خیلی همه سری میان سر یه نوع سورئال، در حالی که خیال انواع مختلف داره دیگه. میدونید که من میگم توی حوزه کمدی هم ما یک نوع خیال انگیزی خاص کمدی رو داریم. مثلا از اون هاردین هم اون صحنه یادتون میاد، در جو بوق و اینا هست، ماشینه یه دفعه میره میخوره به دیوار، بعد هاردی شخصیت چاق به خاطر خنگبازی های لورل با یه آجر میزنه توی سرش. در اون لحظه لورل هیچ واکنشی نشون نمیده، بعد از 3 دقیقه یه دفعه سرشو میگیره. مثلا دارم میگم این اونیا چرا جذابیه که تو کمدی تخیل برانگیزی های کومیک محسوب میشه. اینو تو اجاره نشین های داریوش مرجوی هم داریم، مثلا وقتی یه جایی منفجر میشه، خب اکبر عبدی با سر صورت سوخته مثل کارتون ها میاد بیرون، یعنی هیچ، نه پاش شکسته، نه مرده، نه کلش قطع شده، نه چیزی،
فقط یه خورده دودی شده،
دودی شده مثلا. همین الان شما دارید میخندید، این یعنی همین خیال انگیم. اینو ما تو انیمیشن هم میبینیم دیگه، اون گربه و موش و اینا، یه دفعه برق میاد یا میسوزه، تمام جزغاله میشه، سه ثانیه بعد دوباره سالم داره راه میره.
واقعا از اول گفتگو من همش همین تام و جری تو ذهنم بود، صحبتایی که شما میکردید یاد همین تام میافتادم، مثل ورق کاغذ میشد بعد دوباره گربه میشه.
یا اون پرنده‌ای که دنباله
میگ میگ
میگ میگ آره، هنوز من بازم واقعا نمیتونم تشخیص بدم اونا چه حیوانایی هست. واقعا یه چیزی شبیه خروسه دیگه، نه ولی خروس هم نیست. حالا به هر صورت اون یکی فقط گرگه دیگه. اینا رو من توی حوزه تخیل قرارش میدم. واقعا سختم اصلا، یعنی شما فکر کن ما داریم محصول رو میبینیم، ولی واقعا چقدر فکر باید پشت اینا باشه که اینا رو چیدمان کنه. و جالب اینه که مایی که بزرگسال هستیم هم، مثلا دیشب من توی یه شبکه داشتم باز پلنگ صورتی رو یه دفعه داشتم کانال کانال میکردم، دیدم پلنگ صورتیه، همه چی رو رها کردم ادامه پلنگ صورتی رو دیدم. یکی از به نظرم قدرتمندانه ترین ساخته انیمیشن جهانه پلنگ صورتی، به ویژه وقتی اون موسیقی هم همراهیش میکنه.
خیال‌انگیزترین اثر هنری که تا الان دیدید چه اثری بوده؟
جزیره پنگوئن ها، اگه اشتباه نکنم بالزاک فکر میکنم ترجمه شو، که چون دقیق یادم آقای محمد غازی، من یه زمانی به خاطر مترجم آثار رو میخوندم نه به خاطر نویسنده، یعنی فهمیدم که آقای محمد غازی که اتفاقا شازده کوچولو رو هم یکی از افرادی که ترجمه کرده ایشونه، هر چی که محمد غازی ترجمه کرده بود و شروع کردم به خوندن، که یکیش همین جزیره پنگوئن ها بود.
خیال انگیزترین موسیقی که تا حالا شنیدید چه موسیقی هست و خودتون کلا چه نوع موسیقی رو دوست دارید و میپسندید؟
شهرزاد کورساکوف که بر مبنای همین هزار یک شب و شهرزاد خودمون ساخته یک سمفونیه، که یادم تیتراژ قصه شب بود، خیلی خیلی، این من همش قصه هم اگه خوب نبود اون شب، من وای میستادم که این تیتراج رو بشنوم. در واقع خیلی کوتاه. موسیقی، من همه نوع موسیقی رو گوش میدم، همه نوع، ولی باز اونم که فانتزی تره رو بیشتر دوست دارم دیگه، مثلا همین موزیک پلنگ صورتی.
خودتون چطور اهل سازی هستید؟ تا حالا سراغش رفتید؟
خیلی دوست داشتم، ولی من دوتا چیز غیر از تئاتر دوست داشتم، ولی خب بنا به گرفتاری ها و نبودن امکانات در اون زمان های نوجوانی و کودکی نتونستم بهش بپردازم. یکی گرافیک بود که الان میبینید گفتی دارم نقاشی میکشم، این همون بازمانده همون چیز دیگه،
کاغذی که الان جلوی روتونه با خودکار دیگه کاملا پر از نقاشی شده.
آره، تو جلسات جدیترین جلسات هم این کارو میکنم، حتی وقتی تو کلاس، یعنی بعدا حرف دانشجو رو گوش میدم، در کنفرانس میدم، این کارو میکنم. دومیشم یه سازی بود که حالا یه تلاشای مذبوحانه و به نتیجه نرسیده ای هم کردم، مثلا سنتور، ولی سازی که شاید بگم ایدئالم بود که انجامش بدم ویالون بود، دوست داشتم، چون ویالون صداش یک صدای به نظرم انسانیه، یعنی وقتی ویالون میزنی واقعا انگار داره از حنجره یک آدم صدا در میاد.
آقای دکتر، خیال انگیزترین مکانی که تا الان رفتید کجا بوده؟ سخت شد دارید فکر میکنید؟
آره، برای این که همیشه از جاهایی که حالا تو به ویژه حتی تو تصاویر خیلی لذت میبردم و مهوش میشدم، پر از دار و درخت و یک رودخانه یا یک آبگیری دور و برش باشه، همیشه این چنین چیزی رو دوست داشتم. شاید هم حالا چیزی که به نام بهشتم نامیده میشه در واقع تو ذهنم یه همچین چیزیه. من فوبیای نبود آبو دارم همیشه تو زندگی، یعنی خیلی برام هولناکه که یه روزی آب نباشه یا آب یه جوری بشه که، برای همین خیلی هم خودم رعایت میکنم هم به هر کسی که اقوام و اینا میگم که قدر این آب بدون. برای اینکه یه چیزی هم اخیراً یه جا خوندم که آب از جمله مواد بسیار ارزان طبیعته، خیلی به راحت ارزونه دیگه خریدش هم اینو، ولی ارزشمندتر از هر عنصری در طبیعت. شما الان تو این اتاق چه میدونم 100 شمش طلا داشته باش، همینجا در اختیار تو باش، تشنه بشو، فقط آب تو رو میتونه تشنگی تو رفع کنه. بنابراین جایهای خیال انگیز برای من جاییست که درختان سر به فلک کشیده، رودهای جاری. خب مثلا چمخاله در گیلان دوران کودکی خیلی اونجا میرفتم، نزدیکای لنگروده. من اینکه خیلی اقوامی داشتیم اونجا، دوستانی داشتیم، خونهشون 10 متری رودخونه بود. مدام من میرفتم رودخونه، گاهی ماهی، گاهی اینجوری. از هیچ وقت بکنم نتونستم ماهی بگیرم ولی تلاش میکردم.
آقای دکتر امینی، اولین کاری که تونستی روی صحنه ببرید، اولین نمایشی که اجرا کردید، چه حسی داشتید وقتی اون کار رو دیدید که حالا به ثمر رسیده؟ حس و حالتون چطور بود؟
اولین کاری که میشه گفت برای یه جمعی اجرا کردم، پیشنهاد معلم دینیمون در راهنمایی بود. یعنی من پیشنهادم که فلان درس رو به اصطلاح من بیام نمایشش کنم. اسمش کاظم قیس بود، راجب مالک اشتر بود و تو بازار داره میره و یه نفر بهش سبزی گندیده پرت میکنه تو صورتش و بعد مالک یه نگاهی میکنه، خشمشو فرو میخوره، میره مسجد نماز میخونه برای اون فرد. حالا قصهش یه ذره طولانیه. اونو ما اومدیم اجرا کردیم، یادم یه عبایی از در بزرگ هم گرفتم و یه نمیدونم عمامه ای جور کردیم و یه حالت مثلا تاریخ اون دوره. و همون موقع خوب خیلی حس خوبی داشتم، یعنی تماشاگر داشتم دیگه، دست دادن، تشویق کردن، تو ذهنشون احتمالا موند. بنابراین این لذت رو شاید همین بود باعث شد من ادامه بدم دیگه با مانت منش.
و این حس هنوزم ادامه داره؟
بله. در آخرین کاری که به صحنه رفته به نام خدایگان در مولوی و خوشبختانه هر شب سالن ما پرو پیمون بود، من خیلی از همراهی تماشاگر، پایانش که لذت می برد، من هم 10 برابر لذت می برد.
به نظرتون چی باعث این قضیه میشه؟ اینکه با اینکه داره این اتفاقی تکرار میشه برای شما، اما این حس تکرار شدنی نیست و این حس همچنان براتون تازه است.
برای اینکه داره هر بار یک آدمهایی یک اتفاقاتی رو میبینن با من مخاطب و یه آدم هایی توی صحنه دارن باز دوباره با یک حس متفاوت از دیروز یک کاری رو تکرار میکنن. این حسن تئاتره، ویژگی مهم تئاتره. یعنی من کارگردان تو هر 28 شب اجرا یک اجرای متفاوت میدیدم در این شباهت های همیشگی هر شب، ولی یه روز بازیگرم بهتر بود، یه روز یه ذره ضعیف‌تر بود، یه روز درخشان بود. هر کدوم از بازیگرها خلاصه یکی یه دیالوگ یادشون میرفت، بعد یه چیز دیگه اضافه میکردن. اینا چیزای جذابی بود که رخ میداد.
آقای دکتر امینی، از حسی که زمان نوشتن دارید برای ما بگید، زمانی که یک نمایشنامه تو ذهنتون شکل میگیره، اون لحظه چطوره؟
یه دفعه می نویسم. یعنی من معمولا خیلی برنامه ریزی نمی کنم که قصه‌ام چجوری شکل میگیره. یعنی یک چیز، یک ماجرای کلی به ذهنم میاد، اولین بار بلافاصله میشینم تونتون می نویسم و اگه بخوام اجراش بکنم توی اجرا تغییرات میدم، اگه بخوام نکنم باز دوباره هی بازنویسیش میکنم. در واقع یعنی اینجور نیست که یه صحنه بنویسم برم 5 روز دیگه صحنه بعدی رو بنویسم. سعی میکنم کلیت اولیه رو هر جوری شده با هر فشردگی که هست یک بار از اول تا آخر بنویسمش.
و آقای دکتر اگه الان به شما بگیم که خب چشاتون ببندید و تخیل داشته باشید، خیال کنید که الان روی یک صحنه نمایش قرار در جایی در نقطه‌ای قرار بگیرید، اون صحنه و اون مکان و اون لوکیشن نمایش، اون صحنه نمایش چه صحنه‌ایه، چه نمایشیه و شما چه شخصیتی تو اون نمایش هستید؟
من همون شازده کوچولو رو دوست دارم.
کدوم صحنه شو؟
با مار گفتگو میکنه، صحنه آخر که به این نچه رسیده وجودش تو این دنیا آزار دهنده است که در واقع نمیشه خیلی تغییری بده، بهتره بره همون ستاره خودش، و چون مار فقط بهش گفته که اگر خواستی نباشی اینجا بیا سراغ من، من دوباره میبرمت همونجا، دوستانم همون رفتن منم هم همون جوری باشه، این صحنه‌ایه که مورد علاقه منه.
یعنی اون صحنه‌ایه که شازده کوچولو میخواد برگرده به اون اصل خودش،
در واقع مار نیشش میزنه دیگه، یه جورایی نوع استعاره از مرگه، ولی یه مرگیه که شازده کوچولو جهان رو دیده، تجربه کرده، حالا بر میگرده به همون جایی که قبلا بوده.
آقای دکتر رحمت امینی، اگر نمایشنامه نویس کارگردان و مدرس دانشگاه نمیشد چه کاره میشد؟
نمیدونم چه کاره میشدم، ولی هر کاری میشدم حتما کارمند نمیشدم. نمیخوام به کارمند تو این کنم، ولی من هیچ وقت مایل نبودم و دوست نداشتم برم هر روز یک جایی، یک اداره، 8 صبح تا 4 بعد از ظهر یا 5 بعد از ظهر. همین الانش که گاهی مدیر میشم، البته خب مدیران باز یه ذره آزادی دارن توی ساعت کاریشون، باز سختمه، یعنی دوست دارم بهی بشینم بخونم ببینم، یعنی یه جوری پولم یه جوری جور بشه، نمیدونم معیشتم بگذره در ساده ترین شکل زندگی و بخونم. بنابراین اگرم این چیزایی که شما میگی نمیشدم، حتما باز میرفتم یه شغلی که خیلی مکانیکی نباشه و بتونم در کنارش بخونم ببینم لذت ببرم از خوندن. برای من ببین، هیچ جا شما هیچ زمان، چه تو سفرهای خانوادگی چه کاری، هیچ جا منو بدون کتاب نمیبینید، هیچ جا. حالا که گوشی هم هست میتونم از دنیای مجازی مثلا کتاب خارو سرچ کنم خیلی سریع بخونم دیگه.
آقای دکتر خیلی مراجعه کننده دارید، من واقعا دارم خجالت میکشم، از همشون منتظر هستن من سخن رو کوتاه میکنم، اما در آخر وقتی خیال در میزند
در رو بروش باز بکنید.
ممنونم از شما آقای دکتر رحمت امینی، خیلی متشکرم که با برنامه وقتی خیال در میزند همراه ما بودید. خدا نگهدار.
خیلی ممنون، موفق باشید.
با این برنامه به پایان بخش دوم برنامه های رادیو فرهنگ رسیدیم. تشکر میکنیم از همراهی شما شنوندگان عزیز. در این بخش تهیه کننده فاطمه حق‌وردی، صدا بردار مرتضی سرمستی، هماهنگی پخش مریم مردانی، ارتباطات فاطمه غلامی و من هم لیدا وحیدی همراه شما بودیم. شب بسیار خوبی رو برای شما شنوندگان عزیز، شما هموطنان خوبم آرزو میکنم. شب خوش، خدا نگهدار.